إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يسعد الكلام والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. بحثمون در جلسه قبل در رابطه با آیه مبارکه سوره فاطر بود، آیه 10 سوره فاطر، که عرض شد که اگر 10 تا آیه بسیار بسیار مهم در قرآن باشه، یکیش این آیه مبارکه است. همینطور که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله سوال شد که یا رسول الله، بهترین آیه‌ای که بر شما نازل شد چه آیه‌ایه؟ فرمودن آیت الکرسی. بنابراین بعض آیات خیلی توحیدی است، افق‌های بزرگی از زندگی را به آدم میده. یکیش همون آیت الکرسی است، یکیش همین آیه است. جا دارد که این آیه سوره فاطر آیه 10 رو خیلی بهش نگاه کنی. قول میدم که اون ثوابی که با نگاه به کعبه نصیب عزیزان میشه، حتماً با نگاه به این آیه بیشتر نصیبتون بشه. عرض شد که نگاه به آیه درجه داره. یکی نگاه به قالب آیه است، مثل نگاه به مکه، کعبه. یکی همین که نگاه به کعبه می کند، منتقل می شد به باطن اول کعبه که بیت المعمور مقام ملائکه است. واقعا کعبه و قرآن و امام و عالم، اگه کسی اهل باشن، قدرت انتقال دارن، قدرت انتقال به ملکوت دارن. به همین جهت به شما گفتن نگاه به در خانه عالم ثواب دارد. یعنی چی؟ یعنی منتقل به ملکوت میکنه. یکی از جاهایی که منتقل به ملکوت میکنه و خیلی هم عزیز است، خود کعبه است. نگاه بعضیا موجب انتقالشون به باطن اول و غیب اول کعبه میشه که فرمودن بیت المعمور. اگه کسی مستعد باشه و مسئلش رو حل کرده باشد و به حج رفته باشه، به مقام دوم یا مقام عرشی کعبه منتقل میشه که مقام عرش است، که چهار رکن کعبه بر اساس اون چهار اسم اربعه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر است. یعنی اگه کسی مستعد شد با نگاه به کعبه با چهار اسم حضرت رب ارتباط پیدا میکنه، قدرت انتقال داره کعبه. قرآن از کعبه کمتر نیست. قرآن به اندازه‌ای که انسان آماده باشد قدرت انتقال دارد. نگاه به آیات منتقل میکنه انسان رو به باطن آیات. به اندازه‌ای که ما نگاه کنیم، نگاه به قالبش بکنیم، یه حال خوشی بهمون دست میده، مثل حال خوشی که با نگاه به کعبه عزیز. کسی تا حالا تو دنیا نبود است که حداقل اسلامیت را داشته باشه و رفته باشد مکه و نگاه به کعبه بکنه و بعد بیاد بگه برام فرق نمی کرد. نمی شد. مثل خود نورش، آخرش هر کی می خواه باشد، فقط کافیه کور نباشه. خب نورا که نمی شد یکی بگه با ظلمت برام مساویست. قرآن بواطن دارد و بواطن عجیبی دارد. در روایت فرمودن 700 بطن، اما شاید این تازه به جهت کثرت است. خود 700 بطن فوق العاده خیلیه. شما نظر کن یه بطنش اولین قدم غیب، با آیه قرآن به عالم غیب سیر میکنه طرف. حداقل معرفت به آیه اولین قدمای غیب رو نصیب ناظر آیه میکنه. دومین توجه به آیه با یه آمادگی اولیه، غیب دوم. در جای مختصراً بحث شده است که این غیب ها یعنی چه و باطن ها یعنی چه. اینجا عملا خودتون انشاءالله مستحضر میشید که این آیه را نگاه کردن تا کجا آدم را میبره. خودتون میدانید که در مکه باید اول وارد حرم بشید. حرم به قدر عزیزه، حرم تمام مکه و تا چند فرسخیش حرم است. یعنی بی احرام نمیتونید وارد بشید. یعنی غیبی دارد که حریمش را باید رعایت کرد. بعد این حرم یک مرحله عزیزتری داره به نام مسجد، مسجد الحرام. غیبش عجیب است. تازه عظمت حرم و مسجد به کعبه است، یعنی درجه دارد، باطن و باطن دارد. آیات هم همینطور است. بی وضو که نمیشد به جلد قرآن هم دست گذاشت اگر روش قرآن نوشته باشه. به پوست، به کاغذای قرآن هم که قرآن لفظی روش نوشته شده است نمیشه. حرم دار، احرام باید دار. بعد تازه وارد کعبه، وارد مسجد الحرام قرآن میشی، فهم آیات. بعد وارد نور آیات میشی. و اگه کسی احرام نداشته باشد، میقاتی با خدا نبسته باشد، اصلا راش نمیدن بیاد حالا سنگای کعبه را نگاه کنه. وخلع نعلیک، به موسی علیه السلام ندا آمد بکن کفشات، اینجا که جا کفش نیست و این چیزها اینجا باید پا برهنه باشی. این نکب الواد مقدس تو با. در وادی مقدس قرآن وارد شدن و آدم بخواد از باطن قرآن استفاده کنه، کفش های امید به خودش و امید به دنیا و اینا، اگه میگه برگرد برو، رات نمیدن. واقعا بین خدا خدا قرآن از وادی مقدس طور کمتره. فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. نگاه کنید به آیه، اگه کسی عزت میخوان، اون جلسه عزت رو معنی کردیم، غفلت نکنید، یعنی پوچ نشدن، هیچ نشدن، نفل نشدن، بی ثمر نشدن، بحثش گذشت. اگه میخواید فایده داشته باشید برای خودتون، باید به باقی مطلق که عزیز مطلق است فقط وصل بشید. من کان یرید العزه، کسی عزت میخوان، فلله العزه تو جمیعا، همه عزت حضرت حق است. وقتی اسم میگویم همه تری مال آب است، یعنی همه تری آب است. خیلی عالی سوش فکر کنیم، یعنی حضرت عزت در صحنه همون حضرت حق. هر چه عزت هست حق است. بی خود شما غیر حق رو عزیز می دانید، وارونه شدید بشریت. اگر شاه عزیز بود کو؟ اگه من و شما به جز به عزت حق عزیزیم، فردا حتما خواهند گفت کو؟ بزدا میگن از این آیه دو طرف بگیرید، هم اگه عزت میخوان به معنای حقیقی از حضرت حق است فقط، هم اگه غیر جریان حقی را عزت میدونید اشتباه میکنید. وارونه عزت رو دیدید، کو عزت؟ برای همین هم میفرماد اگه کسی غیر مؤمنین را عزیز بدونه و در مقابلش تواضع کنه، میبریمشون، میندازیمشون بیرون از این عالم و کسایی را میاریم که عزلتون علال مؤمنین عزتون علال کافر. بچه و سیجی هایی را میاریم که نوکر بنده های خدا و در مقابل قلدرا کافرون خیلی هم گردن شقن، یه ذرم تواضع نمی کنن. آیه 54 سوره مائده. این قاعده از این آیه در میاد که فقط حق عزیز است. عزت میخوای از حق، شیطون دروغ میگه که به من شما القا میکنه که آقا با دروغ و کبر عزیز بشو. بفرما خودش با کبر عزیز شد، در مقابل اسماء الهی سجده نکرد، بهونه آورد. حضرت رب فرمود آدم حالا تو ظهور بده منو، بعد به شیطان و ملائکه گفتم به ظهور حق توسط آدم سجده کن. یا آدم انبئهم به اسمائهم، کدوم اسما؟ علم آدم اسماء کلها، اسمایی که خدا به آدم آموخته بود در صحنه بود. این بهونه چیه که نه آقا من زیر باره این آقا نمیرم؟
چیش که زیرباره آقا نمیره، ولی وقتی حق میگه زیر بار حق نری شیطانی.
چه بهون عزت تو به ذلت در مقابل حق است. هر چه تو رقیب حقی، رقیب عزیز مطلقی. رقیب عزیز مطلق حتما ذلیل مطلق است. قاعده دستتون اینا رو که دارید کجا میخواید برید دیگه؟ یعنی شما کجا تو دنیا از این قاعده محروم میتونید باشید؟ همه محرومیت همینه. آقا دوباره دقت کنید، هر کس به اندازه ای که در مقابل حق ذلیل است، هیچ کس در مقابل حق حق را می نمایاند. تواضع در مقابل این که از خود هیچ ندارد و حق می نمایاند، تواضع در مقابل حق است. ائمه و پیامبر صلوات الله علیهم هیچند هیچ، بر همین نمایش حقند. حقم فقط عزیز است. هر کس مقابل سخن معصوم است، مقابل عزیز مطلق است. مقابل عزیز مطلق چقدر عزیز است؟ مقابل تری مطلق چقدر تر است؟ آب همه تری است. حالا مقابل تری مطلق چقدر تر است؟ خب هیچی تر است. مقابل عزیز مطلق هیچی عزیز نیست، ذلیل محض است. اینا باید از این آیه ببینیم. تحقیق نمیخواد، تحقیق میدانی نمیخواد، نظر مردم نمیخواد، اینا که کار کشف حقیقت نیست. آقا باید قرآن رو نگاه کنیم، داره به تو میگه اینا را. حالا با این آیه بلند میشیم میریم جنگ، با این آیه بلند میشیم میگویم آمریکا هیچ غلطی نمیکنه، با این آیه زندگی میکنیم، میریم بازار دلواپس، هیچی نیستیم که آقا ای حالا دلار گرون میشه، کالاهای ما ارزون میشه. تو مگه حواست نیست؟ کالا میخواستی که عزیز بشی، رابطه ده که با عزیز قطع نکردی، با کالا رابطه شما تو قطع کردی. خب بره خونش. اگه رابطه ده با عزیز قطع کنی ذلیل میشی. یک روز با کالا میخواد تو رو عزیز کنید، یک روز با جف سازی پشت سرت حرف زدن میخوان عزیزت کنن. حضرت را چقدر پشت سرش حرف زدن، چقدر تبلیغ کردن. شما میبینید این بنی العباس خزلهم الله، اونها لعنت الله و اونایی که مثل بنی العباس فکر میکنن خزلهم الله، اینا چقدر ضد امام صادق تبلیغ کرد. نتیجهش چی شد؟ به دست خودشون امام رضا علیه السلام را مجبور شدن ولیعهد کنن، که خودشون از عزت امام رضا علیه السلام بلکه عزیز بشن. اگه غیر این شد، بابای امام رضا را مگه تو زندان نکشتن؟ حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. این نگاه اگه گم شد، آقا همه چیز زندگیمون گم میشه. بعد که این خوب روشن شد، من که خودت دون دقت میکنی، تو یادداشت کرده بودم که اصلا این آیه رو سریع رد بشم، دوباره نگاه میکنیم اولش گیریم. یعنی اصلا نمیشه دل از این آیه کن، از هیچ کدام آیات قرآن نمیشه دل کن. خب ما وقتی میدونیم حضرت عزت داره میگه آدم ها به من رجوع کنید، متوجه باشید منم یار شما، عزت میخوان، عزت مال حضرت پروردگار است. و حالا میفهمین چرا ائمه میفرمان که بابا بیان پیش ما. کجا میری؟ شرقا و غربا، شرق برید غرب برید، چیزی غیر پیش ما پیدا نمیکنید. اینها ظهور همین
فعل ربن. اگه کسی نفهمه اینا که چیزی از خودشون ندارن که بگن بیان پیش ما، مثل من که بگم بیان پیش ما، من اگه بگم بیاد پیش من ظلمتم، دعوت به ظلمت شما رو کنم، باید شما از من فرار کنی. اما اگه یه کسی که جز حق نیست، تمام خودیتش رو خلاص کرده است، حق است که به زبان اینها حرف میزنه، حق در خانه ایناست، اگه بگید بیاید پیش من به رعفت رب، که رب به شما میگد عزیزان عزت پیش من است، به رعفت رب اهل البیت میگن که آقا بیاید پیش ما، نه به توجه به خودشون، خودی ندارن ایناست، یه فرهنگ دیگه است. حضرت رب وقتی که این قسمت اول آیه 10 رو برای ما خوندن، دقت میکنین چرا میگم حضرت رب؟ چون قرآن با اسم رب العالمین اومده است، یعنی رب شما که میخواد شما را بپروراند قرآن آورده است. وقت یکی از آیات قرآنم این آیه 10 سوره فاطر است، ظهور اسم رب است. رب العالمین میخواد ما را بپرورونه، میگه چی؟ میگه من کان یرید العزه فلله العزت و جمیعا، همش پیش خداست. اینجا بود که حالا برادون این سوال پیش میاد، خب حضرت پروردگار شما که ما را تنها نمیگذاری، شما به ما گفتی که تمام عزت نجات سمردهی پوچ نشدن همش از طریق شما، چطوری؟ آیه ادامه دارد، آیه مال کسیست که رب ماست، ما را یک نقطه نیازمون را خالی نمیگذاره. برای همین پشت سر آیه هست چی؟ الیه یسعد الکلم الطیب. میخوای به ربی که عزت محض است برسی، با کلمه طیب میرسی. کلمه طیب که اون جلسه بحث شد، یعنی عقیده صحیح، عقیده توحیدی، سخنی که با جان و فطرت شنونده هماهنگ باشد، عقاید حقه توحیدی. خیلی آیه رو نگاه کن، الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی این عقیده حق به سوی عزت مطلق میره. حالا تو اگه قلبت رو محکم کنی، بچسبونی به عقیده حقه توحیدی، عقیده حقه توحیدی مگه به طرف حق نمیره؟ خب تو پیش رب العزتی، تو در مقام عزتی، نفله نمیشی، بی خود نمیشی. خیلی دلم میخواد تا صبح قیامت راجع به این آیه بحث کنم، حیف که سوادشو ندارم. یعنی این خیلی مژده فوق‌العاده است. ما عمق پوت شدنهامونو گاهی عزیزان نمیشناسیم. یعنی اگه کسی بفهمه پوت شدن چقدر چیز بدیه و بدونید این آیه از طرف رب عالمین اومده، خیلی محکم دامن این آیه را میگیره. ما گاهی فاجعه های هیچ شدن و پوت شدن نمیدونیم. نمونهش ببینید، خودمون رو مقایسه کنیم مثلا با یک آدمی لاابالی تر از خودمون، تا بعد مقایسه کنیم با یه آدم حسابی. خب این آدم لاابالی، ببینید تمام روزشون به چی میگذره؟ به هیچی، به پستی، فساد، هیچی، خوشحالند هیچی. ما میگویم نه بابا، خیلی اینا بی خود عمرشون میگذره. خب حالا خودمون، یعنی ما که یه درجه، گفت من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را، بیدار شدم به خواب دیدم خود را، آگاه شدم غفلت خود را دیدم. یعنی یه ذره میایم از پوچی فاصله میگیریم، تازه پوچی را میفهمیم. حالا شما حساب کنین، مردم به جایی میرستن که یک لحظه قلبشون از خدا غافل شد، نان وای هیچ شدن، هیچ هیچ. میفهمه خیلی دل زنده ای میخواد که پوچی ها را بفهمد که بی خدا این قلب یک لحظه از توجه حق و کنترل حق خارج بشه، خلاص شده است. اینه که شیون ائمه شیون حقیقی است. از چی غافل میشن؟ از هیچی. از هزار میان 999 شیون میزنن، ما از یک میایم صفر قصه میخوریم. یعنی ما مثلا ماه رمضان یک، ما چقدر پیشرفت کردیم تو ماه رمضان، یک شدیم مثلا یه ذره یاد خدا. حال عید فطر، حال عید فطر یعنی چی؟ یعنی رفتن تو عالم حضور. دیدین چه حال عجیبی بود؟ بعد حالا صفر، یعنی صفر. ما قصه نخوریم این قصه را، ببینیم میفهمیم. حالا ببین از هزار بیان 999 خیلی است نسبت به یک ما، امام ما. خودشون میفرماند الهی ترددی فل آثار یوجب و بعد المدار. من اومدم آثار تو رو نگاه میکنم، با آثار تو میخوام با تو احوال پرسی کنم، میبینم وای باختم. باختم یعنی چه؟ یعنی اونقدر که بی آثار با تو بودم اون خیلی برام بالاتر بود که حالا به آثار با تو بم. به آثار با تو بم یعنی تو را در آینه آثار دیدم برام سخت شده است. الهی العف، الهی العف. این که آدم میفهمه چقدر برکت دارد ارتباط با خدا، وقتی است که میفهمه چقدر پوچی خطرناک و زشت و کشنده است. آیه میفرماد میخوای نجات پیدا کنی از این پوچی، یه واقعیتی در هستی هست به نام عزت مطلق، باید به عزت مطلق برسی. چی تو را به عزت مطلق میرسونه؟ کلمه طیب. در نظر بگیرید، حالا مثال بزنید، یه اتوبوسیه میره مشهد، خدایا به حق امام رضا ما رو از زیارت این امام رعوف هیچ وقت محروم نکن. یه اتوبوسیه میره مشهد، میگن آقا این اتوبوس میرسه مشهد، خب شما بخواییم مشهد بری باید بپری توش، معنیش نه. میگه کلمه طیب میرسه به پروردگار، الیه یسعد الکلمه طیب، کلمه طیب صعود میکنه به حضرت پروردگار. خب راه چیه؟ قلب و کلمه طیب کنی، قلب و یه عقیده توحیدی بهش بدی. خب وقتی عقیده توحیدی میرسه، خب قلب ما میرسه، ما هم که فقط قلبی. این هنوز خیلی آیه مونده است، سالها بحث میخواد. خب حالا حضرت پروردگار رب ماست، دست ما رو گرفته است، میگه عزت میخوای، مال من عزت، چطوری بهش میرسی؟ با کلمه طیب. میگوی پروردگار خاک تو سرم کنم، نمیشه، نمیشه. عقیده دارم، خدا دارم، اما حی و حاضر نیست، همه چیزا دست خدا، نمیدونم. یا رب العالمین، میدونم تو رب مایی، عزت پیش توست، همه چیز تویید، هیچ جای ترس نباید باشد، جای دل بازی، ولی یادم میره، گم میکنم، چه کار کنم؟ میگید عزیزم راه داره، یه راه یادت دادم که اگه این کارا بکنی، این عقیده خوش صحیح سالم نجات دهنده برات هی روش میکنه. و اون چیه؟ ادامه آیه والعمل و صالح و یرفعه. عمل صالح که اون جلسه عرض شد، یعنی عمل دینی، عمل دینی. دین باید بگه چه چیزی صالح هست و دینم گفته است چه چیزی صالح هست. میگه این عمل صالح خودش کاری نیست، اون عقیده صحیح که به خدا میرسد، این عمل صالح اون عقیده رو روش میده. یرفعه، یرفعه رو چی معنی کنیم؟ روش دادن، تعبیر قشنگی، روشش میده تا برسه، تا نتیجه بده.
این قسمت آخر این فراز آیه نبود، تمام عارفان از قصه می‌مردند. چرا؟ می‌فهمیدند که عجب چیزی است عقیده صحیح، کلمه طیب، ولی نمی‌دونستن چه کار کنن. آیه اومد گفت که نترس، چون خوب گوش بدید عزیزان، یه سوال براتون هست که خب چرا من دلم میخواد هموار قلبم درش حضرت ذوالجلال حاضر باشه، چه کار کنم؟ میگه دل واپس نباش، 20 سال نماز بخون، 20 سال روزه بگی، 20 سال رعایت حقوق ناس و حقوق نفس و حقوق الله را بکن، همونقدر که میتونی آروم آروم این اعمال دینی نتیجهش چی میشه؟ اون عقیدهی که دلت میخواد داشته باشی میشناسی داری، ولی دلت میخواد داشته باشی با تمام وجود، این یواش یواش پیدا میشه، رشد میکنه. شما دلتون نمیخواد که واقعا خدایی که تو دعا کمیل است داشته باشید، نگو میخونم، این خدا خوندن ما تو دعا کمیل غیر اون معاشقه است که امام الموحدین علیه السلام با خدا میکنه، خدای علی علیه السلام تو دعای کمیل، همه تون دلتون میخواد، میگه میخوای، این عقیده است دیگه، این کلمه طیبه، میگه را داره دل واپس نباش، دینداری رو ادامه بده، 20 سال دینداری ادامه بدی، اون عقیده که اول باورت نیمت گیرد میاد میبینی داری دیگه، پیش کی میخواید بری؟ پیش کدوم عارف و استاد میخواید برید؟ خب این قرآن، این میگه من کجا بهتر از این حرف هست؟ عمل صالح کجاست؟ تو همین قرآن و تو همین مفاتیح، تو همین نهج البلاغه و تو همین رساله است، والله هیچ جا دیگه هیچ دیگه نیست. عمل صالح یعنی همین صله رحم، حرام و حلال کردن، همین دستورات ساده. دوباره از اول شما دلتون میخواد که تمام وجودتون بندگی بشه، عقیدتون اینست دیگه که نجات ما اینست همه وجودم بندگی بشه. خب مگه اینا نمیخواد؟ این مگه کلمه طیب نیست؟ مگه دنبالش نیستید؟ و میدونیدم این کلمه طیب شما را نجات میده، چون این کلمه طیب به عزت محض میرسه. میخواد؟ میخواد برای اینکه این روش کنه، یعنی این عقیده که شما تمام وجودتون بنده خدا بشه روش کنه، چی روشدش میده؟ عمل صالح. عمل صالح این روش میده، عمل صالح یعنی عمل دینی با حوصله، هی آروم آروم. آقا بعد از 10 سال 20 سال وقتی که ما عقیده صحیح رو شناختیم، عمل صحیح هم انجام دادیم، عمل صالح را، اون عقیده صحیح که شناختیم روش میکنه. خیلی مطلب دقیق است. یعنی اینجا برای خودتون سوال است، اگر اولای آیه را نداشته باشید عمل صالح چه کار ازش میاد؟ بعض موقع همین امروز بود تلفن زدن که یک گروهی از نمیدونم مسئولای فرهنگی کشور میخوان راجع به روح مرگ اندیشی برنامه بریزن، بسیار کار خوبی هم هست، از تلویزیون اینا که مرگ اندیش بشن مردم، نجات مردم به اینه که قیامتشونه بفهم. بعد این عزیزی که به من زنگ میزن میگو مثلا یکی از طرح‌ها اینست که خب مثلا مرده ها را تشییع کنند، با دست تشییع کنند بین جامعه، کاری که قدیم میکردند و بسیار کار خوبی هم میکردند، ثوابم داره، ثوابم داره، یعنی حجاب عقب میبره. اما این گاهی میبینی انگار نتیجه نمیده، اما نمیدونی چرا نتیجه نمیده، برای اینکه عمل صالح هست. عمل صالح باید قبلش چی باشه؟
قبلش عقیده پاک باشد. یک، این عقیده پاک رو بخوایم روش بدیم به رب العزه برسونیم، حالا این عمل صالح که برای ما باعث رشد عقیدمون میشه تا رب العزه رو بفهمیم دامنش رو میگیریم. اما مردمی که عقیده صالح ندارن اصلا دلواپس این که به رب العزه وصل نشن بیچاره میشن نیستن. حالا شما مرده تشریح کنی میگه آقا بیکاری؟ نه که، از این ور نگیرید، از آیه خدا بلد بوده چطوری حرف بزنه. ببینید خدا از کجا شروع کرده است. یه آیه داریم میخونیم، ما تمام برنامه های فرهنگی صحیح رو داره میگه. غیر این آیه عمل کنیم به اسم اسلام خسته میشیم، نتیجه هم نمیگیریم. هنو بس تمام نشده است. یه آیه ایست، آیه ده سوره فاتحه. من دارم تون تون میگم که جمعش کنم آیه را. بعد می فرماد خود دانید والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. اونهایی که مکر می کنند و مکر زشتم می کنند، سیئه. والذین یمکرون السیئات، خیلی گوش بدید، اونایی که مکر میکنن، حالا میگن مکر یعنی چه، و یه مکر زشتی هم میکنن، لهم عذاب شدید. اینا این نو سیاق همیشه یعنی قیامت، عذاب شدید که نمیشه تو دنیا به کس بده. به صدام چیکار میکنی؟ حالا بدنش هم که تکده کنی که عذابشه. عذاب شدید مال قیامت. میگه پس نه که اگه معنا کردن برای آنها در قیامت عذاب شدیدی هست، درست معنا کردن. و ادامش و مکر اولائک هو یبور، و نقشه و برنامه و تلاش اینا بیفایده است. بائر شندن، زمین بائر یعنی چه؟ یعنی هیچی نمیده. یبور است، بور است، میگه طرف بور شد، یعنی هیچی پیرش نوه، سبک شد، خالی بودنش پیدا شد. میگه اونایی که میخوان تلاش میکنن، صد تا برنامه میریزن که عزت خودشون رو از طریق غیر رب العزه به دست بیارن، هم در قیامت در بدترین عذابن، هم در دنیا در بی ثمری کامل. سیاق اولائک هو یبور معنیش اینه دیگه. یعنی اونایی که شنیده این خیلی پوچن، کیان؟ همینا. هو اولائک هو یبور، اونی که بی ثمر محض. حالا دوباره آیه رو از دو طرف نگاه کنیم. اگه چشم دونه این آیه باز کرد، میفهمید کی پوچه است. هر کی هر کاری میخواد کنه که از طریق غیر رب العزه عزیز شد، شما عزت دروغیشو نبینید، پوچیشو ببینید. امام را یادتونه؟ امام تنها کاری که نمیکرد این که بخواد مشهور بشه. حتما میدونید وقتی آیت الله بروجردی رحمت الله علیه رحلت کردن، اومدن خدمت امام، گفتن آقا خواهش میکنیم شما بیان مرجعیت رو برای خودتون بپذیرید. چندین جلسه فشار آوردن و امام عقب نشین، گفته ابدا. بعد همون مدرسین جمع شدن، امثال آیت الله ربانی شیرازی یه گنجه‌ای بود در کشور، اینا اومدن خدمت امام که آقا نمیشه، اسلام میخوابه. برای امام به اصطلاح تکلیف شرعی رو روشن کن که آقا منهای شما مشکل میشه اگه نیاین در نظام مرجعیت کنیم. امام وقت تشخیص دادن که شرعن نمیتونن عقب نشینی کنن، یه شرط گذاشتن، گفتن به شرطی که من هیچ قدمی بر ندارم، هیچ قدمی در مرجعیت خودم بر ندارم. امینی نخست وزیر وقت میگه که رفتم خدمت سایر مراجع، دیدم که تحویلم گرفتن، تازه امام به اصلاح حالا صدای مرجعیتشون بلند شده بود،
اومدم خدمت آقا، دیدم که نه تنها تحویل نگرفتن، بخماشون تو هم گفتن با انجام وظایف شرعیه سمت خودتون رو شرعی کنید، که بعدن ظاهرن به شاهم گفته بپا با این آقا در نیفتی. یکی از تجار مهم بازار تهران میگه اومدم خدمت علمای همه خوبند، ولی ببینید حالا دقت کنین چی میگم، که رساله میخواستم، بالاخره بازار تهران خمس و سهم امام بده است، این طلابا باید با اینا اداره کرد، علما که برای خودشون دل نمیسوزونن که. میگه که رفتم خدمت هر کسی که آقا رساله میخوام، دستور دادن رساله دادن. اومدم خدمت امام، تازه امام زبان افتاده بودن تو زبانها، گفتم آقا رساله، گفتن مگه من کتاب فروشیم، برین از کتاب فروشی بخری. گفت فهمیدم که همه خوبه، اما یه جور دیگه خوبه. خب همه درجه دارن، تو قرآن هم هست، پیغمبرا با هم فرق میکنن، تلکل رسول فضلنا بعضهم علی بعض، تو خوبیا دارم مثالا میزنم، ولی دیدید عزت امام یک قدم برای عزت خودش بر نداشت، نوکر خدا شد. بگو من به شما قول میدم، حالا اول کار است، مطمئن باشین تا قیام قیامت دری که امام باز کرد نه تنها بسته نمیشه، درها در دل این در باز میشه. تازه آینده، اون جمله ای که اون آقا گفته بود درست گفته بود، که آینده آینده خمینی است رحمت الله. این قسمت آخر آیه را خوب خودتون دیگه روش فکر کنید، خیلی عالی است. میگید هیچ نتیجه ای نمیگیرید اگه شما بخواین از طریق غیر خدا عزیز بشید تو دنیا. خیلی گوش بدید، حالا اگر که شما از طریق غیر خدا خواستین عزیز بشین تو دنیا، نتیجه نمیگیرین، دیگه کار تمام است، یا حتما خودتون رو جهنمی کرده. یعنی طوری انتخاب میکنیم و عمل میکنیم و عمل میکنیم که یهو میبینیم دوز شدیم. یارو بگه آقا این فلانی پولدار است، میرم سراغش که مهم بشم. خب بعد لهمنت، ای بابا رشوه داد، رشوه گرفت، دوز شد، دوزم که جاش تو جهنم است. دقت کنین به آیه، با میگه اگه انگیزتون غیر الهی شد برای کشف عزت، یه آدم گناهکار از دست میاد که دنیاتون پوچ و آخرتتون عذاب علیم. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.